أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهات پستر مملکیت حیازه، در این جهت دوم در جهت دوم بحث می شد که آیا در مملکیت حیازه قصد تملک شرط هست یا اینکه قصد تملک شرط نیست. همین مقدار که اصل الحیازه ان قصدن در مقابل غفلت، اصل الحیازه ان قصدن تحقق پیدا بکنه، کافیه برای حصول ملکیت. در برای اعتبار نیت و تملک استدلال شده بود به دو وجه. بچه دوم حکم اصحاب و نسی بود که در مورد سمکه‌ای که در بدن او جوهر پیدا شده، در این مورد نص و فتوا تطابق بر این داشتن که این جوهر ملک مشتری میشه. اگر محیر و حائز این را بعد از حیازه، بعد از سیر سمک را به دیگری فروخته، مشتری اگر پیدا کرده این جوهر را، مالک مشتری هست، نه بایه که محیز بوده. این به عنوان دلیل قرار داده شده بر این که قصد تملک معتبر هست، چون این مورد را که ما تحلیل بکنیم میبینیم اصل الحیازه که محقق، اونی که مفقود هست نیت و تملکه. پس برای حصول ملکیت نیت و تملک شرطه، و اگر به در اینجا که ملکیت برای بایه اعتبار نشده، چون بایه نیت و تملک نداشت. این اصل استدلال بود. از این استدلال در کلمات متقدمین جواب داده شده به این که اینجا در این مورد حکم معلومه، مسلمه، مورد اعترافه که مشتری مالک هست، بایه مالک نیست. ولی وجه عدم ملکیت بایه این هست که اینجا حیازت محقق نشده، حیازتی در کار نیست، چون بایه اطلاع و شعور و علم به این جوهر نداشت. چون اطلاع و علم نداشت، طبعا حیازت از او صادر نشده. شما باید جایی را به عنوان شاهد بیاورید که حیازت باشد، محقق باشه، فقط نیت و تملک نباشه. در این مورد عدم الملکیه به خاطر انتفاع اصل الحیازه است. این جوابی است که در کلمات متقدمین، یا اشکالی است که در کلمات متقدمین نسبت به استدلال به این مورد به این وجه ثانی بیان شده. خب این اشکال را جواب دادن، نقدی که به این اشکال شده عبارت از اینی که فرمودن که حیازت چیزی غیر از استیلا و ید گذاشتن بر شی نیست. اینکه در حوزه سلطنت شخص قرار بگیره، در حوزه ید شخص قرار بگیره، از این تعبیر به حیازت می کنیم. خب اینجا بایه که ماهی را در دست گرفت، استیلای بر ماهی پیدا کرد، استیلای بر ماهی، استیلای نسبت به مافی بطن او هم هست. چطور میگید که حیازت محقق نشده؟ پس اینجا حیازت محقق شده، اونی که منتفی هست فقط نیته. این جوابی است که از اون اشکال داده شده که در مسالک هم این جواب ذکر شده. اونی که تو مساله که این که اونی که مفهوده فقط نیت و تملکه و الا حیازه چیزی غیر از این نیست که استیلایی است که محقق شده. این جوابی که در مساله که این در کلام مرحومای حکیم یه جواب دیگه ای از این استدلال داده شده. جواب مرحومای حکیم اینه که در اینجا بله در اینجا اینطور نیست که ملکیت محقق نشده باشه برای بایه، نه، مورد از مواردی است که ملکیت برای بایه محقق شده. میشه در این مورد اینجور توجیه کرد که ملکیت برای بایه محقق شده و بایه مالک این هم شده، نیت و تملک هم داشت، بله مالک شده، ولی بعد از مالک شدن این ماهی با ما اونجه که در شکم او هست به مشتری منتقل میشه. در حقیقت اون ثمنی که در ازای ماهی گرفته، ثمن در مقابل خود ماهی و ما فلبهنش بوده. به این طور نیست که اصلا ملکیت نسبت به مشتری محقق نشده باشه. تعبیر ایشون اینه که در این مورد که بایه چیزی را می فروشد، بایه تمام ماها ظهور را فروخته، منتها از باب خطای در تطبیق خیال کرده بود که ما فی یدیهی ماها ظهور سقط ماهی و اجزای اصلی و فضولات در بطن ماهی بوده، نسبت به وجود جوهر در او بله او را جزء ماها ظهور قرار نداده بود، ولی اون چه که بی و معامله بر او واقع شده تمام ماها ظهور بود. خب این ماها ظهور را فروخته و اگر مشتری مالک شده به خاطر اینکه ملکیتش ملکیت دست دومه، نه ملکیت دست اول که خودش تازه بخواد مالک شده باشه. تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که در مستمسک اینه که ظاهر ان البایه با تمام ماها ظهور و این کان یعتقد و انهو سمکتن فقط ولو خیال میکرد ماها فقط سمکه، فالخطا یکونو فی تطبیق لا غیر. اینجا در حقیقت مورد از موارد خطای در تطبیق هست، نه اینکه بله اینجا ملکیت بایه کلن منتفی شده باشه و ملکیت مشتری ملکیت ابتدایی باشه که بالحیازه مالک شده. این مناقشه، این جواب مرحوم های حکیم از استدلال به این روایت. پس بر اساس این اشکال دیگه این روایت نمیتونه دلیل بر عدم اعتبار قصد تملک باشه. نسبت به این جواب مناقشه شده در کلام مرحوم های خویی به این که چطور میشود اینجا را از موارد خطای در تطبیق دونست. در اینجا بایه که ماهی را گرفته بود التفات نسبت به وجود این دور نداشت، غافل از این بود. وقتی غافل از این وجود دور بود چطور شما می فرمایید که اینجا قصد فروش نسبت به این دور ولو طبعا محقق شده؟ در جایی ده که شخص التفات نداره، غفلت داره، قصد ولو طبعا هم محقق نمیشه. اونی را که بایه ملتفت بود و علم به او داشت، ماهی و اون چه که در شکم او هست همون اجزای اصلیه، چیزی غیر از ماهی اطلاع بر چیزی غیر از ماهی نداشت. چون اطلاع بر غیر سمک نداشت، طبعا ما با اهو فقط سمک میشه، نه سمک و در در شکم او. در در شکم او در حقیقت مجهولی است که با پایه هیچ اطلاعی نسبت به او نداشت. چطور شما میگید که این ملک بله بایه بوده و بایه در حالی که ملک خودش هست از خودش منتقل کرده به دیگری؟ یک نقضی با شاهد مورد دیگری رو به عنوان نقض منوار خوبی مطرح کرده. فرموده مقام مثل جایی است که شخص صندوقی را از پدرش به ارث برده، این صندوق را می فروشد به دیگری به حسب اون چه اطلاع خود وارث، جوهر و نمیدونم زیورالات چیزی، درهم و دیناری در داخل صندوق نبود، روی حساب صندوق رو میفروشه. ولی اگر بعد معلوم بشه که در داخل این صندوق پول بوده، طلا و جواهر بوده، نمیشه در این موارد بگیم که بایه صندوق را به مشتمل علی فروخته، خود صندوق مقصود اصلی بوده، ما مشتمل علی من الدرهم و ذهب اینها مثلا مقصود به تبع بوده، تمام اونی که در یدش بود این را به غیر منتقل کرده. در مثال صندوق آیا احتمال این مطلب را کسی میده بگه که در این مواردی که با وارث اطلاعی از وجود جوهر در صندوق نداشت صندوق را فروخته، بگیم مشتری اگر پولا را پیدا کرده، زیورالات را پیدا کرده، بگه من همه را خریدم دیگه، صندوق را به مشتمل علی خریدم؟ این احتمال اونجا قابل گفتن نیست، احتمالی مطلب داده نمیشه. در محل بحث هم فرموده مثل همینه، چون اینکه ما با اهو چه چیزی هست این تابع علم و اطلاع و التفات بایه نسبت به اونه. به مقداری که التفات دارد همون مقدار میتوانیم بگوییم داخل در مبی هست، اما مقداری که التفات ندارد این دیگه از دایره مبی و مبادله خارجه. خب اینجا هم در مورد جوهر سمکه اطلاعی نسبت به جوهر فی بطن سمکه نداشت. چطور میتونید بفرمایید که اینجا تمام محاضر را فروخته؟ به عنوان برای توضیح بیشتر اینطور بله بیان میشه که در همون مثال سمکه اینها، این از مواردی است که شخص قطع به عدم داشت، یعنی خیال اصلا احتمال این که در شکم ماهی چنین چیزی باشه احتمال این را نمیداد، و الا با توجه به اهمیت محتمل ولو احتمال درجه احتمال ضعیف هم بود بایه بعد از فروختن باید پیگیری میکرد، بالاخره جستجو میکرد چیزی در میاد از او یا نه، یا اصلا نمیفروخت اگر احتمال وجود در گرانبها را در شکم ماهی میداد، اصلا اقدام نمیکرد به فروش ماهی به صورت سربسته و بدون بله پاک کردن و بله و خالی کردن شکم او. این که ماهی را در اختیار مشتری قرار میدهد و پیگیری هم نمی کند به خاطر اینکه اصلا احتمال این را نمیداد، یا از باب غفلت یا اگر ملتفت هم بود ولی قطع به خلاف داشت. و وقتی که قطع به خلاف داره ماهی رو میفروشه، معناش اینه که اون چی که در دایره بی قرار گرفته فقط ماهی هست، نه بله نه مافل بطنش. البته اون مثالی که مرحوم آقای خویی به عنوان نقض آورد ممکنه مرحوم آقای حکیم از اون مثال جواب بده، بگه نحوه فروختن ماهی با فروختن صندوق با هم فرق داره. در صندوق ها اون چه که متعارف هست خود صندوق رو میفروشن، کسی صندوق را به مشتمل علیه نمیفروشد، خود صندوق رو میفروشه. روی این حساب اونجا معلوم و واضح هست که ما با اهو نفس و صندوقه نه جواهر. ولی در مثال ماهی، ماهی را که شخص میفروشه به مشتمل علیه میفروشه، از جهت موردی مثال صندوق با مثال ماهی یا فرقی داره، ولی در نکته بحث که تعلق قصد طبعی هست، در مثال ماهی هم قصد طبعی وجود نداره. شاهد بر این که قصد طبعی وجود نداره پیگیری نکردن باید روی نصاب
شاهد نمیشه.
بله
خطا در تطبیق هم تطبیقه.
کجا؟
من اینو ماهی و با هر چی چیکنش رو میپوشم، ولی یقین دارم چیز چیکنش نیست، لخواست چیکنش اگر هم باشه میپوشم.
کجا؟ نه این فرض اینجوری نمیفروشه دیگه، یعنی نه
درست یقین داره
نه یعنی نه
ماهی هر چیزی
نه فرمایش مرام آیا فرمایش آقای حکیم اینه که این ماهی را با اون چی که در شکم او هست فروخته، منتها این که در شکم او به جای فضولات مثلا در و گوهر هست اینو نمیدونست، ولی ماهی رو با اون چی که در شکمش هست به کل مشتمل علی فروخته، اینو فروخته. اشکال
نمیشه.
چرا؟
اون چیز یقین هم داشته باشه که چیزی نیست، منافاتی نداره که اون عنوانش ماهی و شکمش را بفروشد.
نه میگه تمام اون را بلو گوهر، در حقیقت تقوی فرمایش مروان حکیم اینجور میشه که بلو حتی اگه گوهرم باشه اینم در دایره بی قرار گرفته دیگه،
چون
تو شکمه ماهیه دیگه. واقعا اینطوره، یعنی اینطوره، یا اون چی که کسی که ماهی را میفروشه محتویات، اگر بله خود ماهی را به تنهایی نمیفروشه، در شکم اون ماهی ممکنه اتفاقا ماهی دیگه ای باشه یا بعضی از اعضای داخلیه ماهی تخم اینهاش قابل خوردن باشه، اینا درسته، ماهی را با توابع میفروشه، ولی اون تابعی که در ماهی مورد قصد هم قرار میگیره اون توابع اصلیه هست، جز اجزای اصلیه هست، نه اون چیزایی که از بیرون آورده شده. این معلومه که در این موارد نسبت به اشیای دیگه اصلا اون عنوان تابع شامل اشیای خارجی گرانبها نمیشه، نه اینکه عنوان عام رو قصد کرده فقط در مقام تطبیق اشتباه کرده خیال کرده. درسته تاب در فرق ماهی با صندوق اینه که در صندوق خود صندوق رو میفروشن نه به مشتمل علی، ولی در ماهی رو به مشتمل علی میفروشن، ولی مشتمل علی که تابع هست اونجی که مورد متعارف هست در فروش ماهی اون مشتمل علی است که از اجزای اصلیه باشه، نه چیز دیگه غیر از اجزای اصلیه.
اگر علم هم داشته باشه که در شکمش
نه اینکه نمیخوری اینکه چه چیزی، نه صحبت این درست بودن درست نبودن، صحبت اینه که چه چیزی را قصد کرد، آیا قصد نسبت به انتقال او رو کرده یا قصد نسبت به انتقال او رو نکرده. در این قسمت از فرمایش مرحوم حکیم که ایشون ادعا میفرماید این بنده خدای فروشنده قصد بیع و انتقال به این مافل بطن هم تعلق گرفته، اشکال اینه که نه قصد به او تعلق نگرفته ولو طبعا نمیدونه. این روی حساب این جواب نیست، یه جواب دیگه مرحوم آقای خویی داده که در کلمات دیگر هم این جواب هست، جواب صحیح اینه که در این مورد حیازت محقق شده، اصل الحیازه محقق شده، چون حقیقت حیازت چیزی غیر از استیلا نیست، حیازت به عنوان امر خارجی محقق شده، ولی اونچه که موضوع اثر هست و مملک هست حیازتی است که امر قصدی باشه. در مورد این مثال که فروش ماهی و پیدا کردن مشتری جوهر را در بطن ماهی، در مورد این مثال اون مقداری را که حیازت محقق شده به مقداری که علمه البایه حیازت نسبت به او قصد شده، نسبت به غیر مای علمه وقتی که علم نباشه ادراک و شعور نباشه قصد نسبت به او هم تحقق پیدا نکرده. روی حساب این همونطور که در کلام مرمای خویی هم اومده و بعضی از محققین دیگر هم این رو فرمودن، اون چه که این روایت دلالت دارد از این روایت میشه استفاده کرد اینه که برای مملکیت حیازت، برای تحقق ملکیت به حیازه، خود حیازت باید غصب بشه و الا استیلای خارجی، مجرد استیلای خارجی کافی برای حضور ملکیت نیست، چون استیلای خارجی اینجا بوده و حال این که به نص و الفتوا ملکیت پیدا نشده. این نشون میده مملک مجرد استیلای خارجی نیست، بلکه مملک امر غصبی هست و امر غصبی هم تابع ادراک و علم و اطلاع. جواب اول اصل الحیازه رو میگفت نیست. روی نظام مرحوم شهید ثانی فرمود حیازه چیزی جز استیلا نیست. این جواب اینه که نه، استیلای خارجی هست ولی حیازت به عنوان امر قصدی محقق نشده. حیازت به عنوان امر قصدی محقق نشده چون تحقق امر قصدی دائم مدار التفات و شعوره. اینجا التفات و شعور نسبت به اون نداره. نه قصدی هم بله بله. این یعنی همون امر قبل، جهت اول، همون جهت اول. روی حساب این روایت به درد اثبات جهت اول میخوره. به این روایت میشه استدلال کرد برای جهت اول که امر قصدیه هست حیازت، نه برای امر دوم که نیت و تملق.
جواب اینجایی برای حکیم نمیتونیم بدیم که بگیم که لازمه حرف شما اینه که ضرر در ده اشکال نداره. نمیدونه که این در سیده در شکم بگیم ماهی هست.
حالا این بنابراین در جایی را که چون فرض این که تابع هست دیگه، یه اصلی را فروخته، یه چیزی در شکم او را فروخته، نسبت به اصلش خصوصیات اصل مثلا بگیم همین مقدار اطلاع داشته باشه کافیه برای صحت بیه. جهالت در توابع بگیم در مثل این مورد مثلا مضر نیست، تو جهالت در اصل مبی که نبود، جهالت در توابع بگیم. نیومد چه
اجمال داره، شاید قصد حیازت رو بگه، شاید قصد تملک رو بگه، پس قصد تملک اثبات نمیشه قابل پذیرش. اما این که قصد حیازت رو میگه شرطه،
اصلا قصد چیز رو نداره دیگه. در اینجا حیازت خارجی که محقق شده دیگه، حیازت خارجی محقق شده. این ما در مقابل این احتمال که بگیم که اون چه که در مملکیت حیازت نقش دارد خود استیلای خارجی است، همونطور که اتلاف سبب قهریه به ای قصدن اتفاق بیفتد، اتلاف ولو ان غیر قصدن اتفاق بیفته کافیه برای حصول زمان. در اتلاف اینجوری دیگه، هی آن برای رب در همین حد میخوام استفاده کنم، در همین حد که اینطور نیست که قصد هیچ دخلی در حصول ملکیت نداشته باشه. اما اینکه حالا علاوه بر قصد الحیازه قصد تملک مدخلیت داره یا نه، از این روایت نمیشه استفاده، چون اینجا اون قصد اول هم منتفی بود. روی این حساب این مقدار کسی که میگه قصد اول درش معتبر نیست، این حتما امر دوم رو میگه درش معتبر نیست. روی این حساب اگه ما دلیل به این روایت بتونیم استدلال بکنه، این روایت با این روایت، این احتمال که سبب قهری هست حیازت مثل اتلاف که سبب زمانه، این ازش با این روایت رد میشود و معلوم میشه که پای قصد حتما در میان هست در مملکیت حیازت. اینجور نیستی بیاد بله؟
اگر در خارج دلیل پیدا کنیم قصد ملکیت و قصد تملک شرط، این روایت نمیتونه نفی یا اون روایت
بله.
تعارض نمیتونه
بله. این قصد تملک داره چون چون ممکنه با اصل قصدی بودن این روایت نیست. یعنی در این نه فرض اینکه اینجا این در روایت اصلا قصد نشده دیگه، این حکم به ملکیت نشده چون قصد نشده دیگه چون فرض اینه که اطلاعی نسبت به اون مورد نداشته. خب این جهت دوم. جهت سوم از جهات بحث در مملکیت حیازت اینه که آیا حیازت استیلا که موجب ملکیت میشه، ید که موجب ملکیت میشه، این از اموری است که حتما باید بالمباشره انجام بشه و اجاره بردار نیست با جعاله با امر، با اجاره قابل تحقق نیست، بلکه در مواردی که شخص استیلا پیدا میکنه بر مباح، اون کسی که استیلا پیدا کرد ملکیت هم برای او هست، ولو او اجیر دیگری باشد، ولو عامل در جعاله برای دیگری باشد، در اینا اثر نداره. ملکیت مال خود محیزه، کسی که حیازت کرده، ید گذاشته، استیلا داره. معدنی را اگه کسی استیلای بر او پیدا کرد، یا غیر معدن از مباحات اگر کسی در مثل احتتاب و احتشاش اگر کسی اجیر دیگری بود ولی اینا را جمع کرد، اینا ملک محیطه. آیا این حیازت و استیلا موجب ملکیت برای خصوص محیط مباشری هست یا برای غیر مباشر هم که بل اجاره یا بل جعاله سبب کار حیازت شده، برای او هم میتواند مملک باشه؟ خب این عنوان بعض اثر فقهیش هم که معلومه دیگه، در این مواردی که اشخاص به وسیله اجیر کردن دیگران، عامل جعاله قرار دادن دیگران حیازت میکنن، در تمام این موارد از معدن و غیر معدن اگه بگیم امر مباشری هست، فقط ملک همون مستولی و حائز میشه. اون عجیب پولی که داده، پول بهش برگردونده میشه، چون تأثیری در حضور ملکیت نداره. این از جهت اثر و ثمره فقهیش اینه. در این که آیا در این مورد که اجاره بردار هست یا نه، همونطور که در ذیل مسئله 6 عنوان شده، در دقیقه دو قسمت باید بحث بشه. یکی بحث اجاره، تصحیح اجاره نسبت به حیازت. مرحله بعدی هم تصحیح مثل نیابت و جعاله و وکالت و اینها. در قسمت اجاره اون چی که در کلمات متقدمی بحث شده در این قسمت اینه که فرمودن، هم در کلام مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، هم در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک، فرمودن ما برای اینکه ببینیم اجاره صحیح است یا اجاره صحیح نیست، باید مبنای خودمون را در جهت قبلی روشن بکنیم. مبتنی است بر بحث در جهت قبلی. اگه در جهت قبلی گفتیم نیت و تملک معتبر هست، در نیت و تملک معتبر نیست در حصول ملکیت، بلکه ذات حیازت موجب ملکیت هست، خب معلومه که اینجا اجاره بردار نیست، چون امر قصدی نیست. به هر قصدی که این شخص اجیر انجام بدهد، ماهازهو ملک خود او میشه. ولی اگر گفتیم که نه، حیازت امر قصدی هست، حصول ملکیت بالحیازه احتیاج به نیت و تملک داره، طبق این قول باید بگیم اجاره صحیحه. ریشه بحث در جهت ثالثه فرمودن فقط همین مقداره که ببینیم که آیا نیت و تملک معتبره در حصول ملکیت یا نیت و تملک معتبر نیست. از جهت بله، یعنی این بله، اگه اینجوری فرمودن که تصریح کرده به این که اگه ما گفتیم که نیت و تملک اثر نداره و مجرد استیلا سبب ملکیت میشه، مجرد حیازت سبب ملکیت بشه، این عجیب وقتی که رفت این کار رو انجام داد، اونایی که جمع کرده ملک خودش میشه دیگه، ملک مستأجر نمیشه. روی این حساب فایده این اجاره برای مستأجر نداشت، اجرت داده برای اینکه این بلحیازه اینا رو برای او جمع کنه، ملک او بشه دیگه. فرض اینه که این کار او که حیازته، اثری که داره ملکیت خود اجیره، نه ملکیت مستأجر. روی این حساب اجاره اثری نداره. فرمودن
اجاره باشه که نه شرط نتیجه که آنچه مانع می‌شود این که مجیر باشه.
که بعدا ملک بشه. اون دیگه اجاره نیست، اون دیگه شرطه در زمین. اون اگه شرطش هم صحیح باشد، اون دیگه ما از رای اجاره میخواییم درست بکنیم. اثر خود اجاره آیا ملکیت، اگر اثر اجاره ملکیت مستأجر نسبت به ماهذا الاجیر باشه، اجاره صحیحه، چون این برای عملی اجاره کرده که مستأجر منتفع از او میشه. ولی اگر نه، این اثر را نداشته باشه، این بره برای خودش مالک کار بکنه، برای خودش مالک بشه، دیگه اجاره صحیح نیست. این به عنوان مثال شبیه اینه که بعضی از محققین گفته بودن ما برای اینکه شهریه دادن به طلاب را توجیه کنیم، اینها را اجیر میکنیم برای درس خوندن خودشون، خودشون درس بخونن، اون اجیر بر این جهت میشن. اینجا میشه مثل همین دیگه، اینکه در فردی که اجیر ماهازهو، اجیر ماهازهو را مالک مملوک خود اجیر میشه، این به ملک مستأجر در نمیاد. خب این پول بده برای اینکه او خودش بیاد برای خودش چیزی را به دست بیاره، این در این مثل این مورد شرط صحت اجاره وجود نداره. فایده نداره دیگه. نیت و تملک، اگه اون چیزی که قبلا گفته شده، اگر نیت و تملک اثر نداشته باشه، قصد نه اینجور فرمودن دیگه، نه فرمودن که ما یا قائل به این هستیم که نیت و تملک معتبر نیست و ما حاضق و شخص ملک او میشه ولو نیت و تملک را نداشت، یا میگیم که نیت و تملک مؤثر بود. ایشون رو هر دوتا دیگه فرمودن اگه قول اول را بگوییم اجاره صحیح نیست، اگه قول دوم را بگیم اجاره صحیحه. اگه قول دوم را بگوییم که نیت و تملک اثر داره، اجیر در وقت جمع کردن این اموال به قصد اینکه مستأجر مالک بشه این کار رو انجام بده، امر قصدی حصول ملکیت تابع قصد ملکیته، خب قصد او اثر داره، به این اجاره نفعی برای خود مستأجر داره.
حالا
اون حساب اجاره سعیده، اینو اجیر میکنه برای این دیگه. حالا اون چه که در کلمات متقدمین اومده در همین حد که اجاره، که حیازت حصول ملکیت بالحیازه احتیاجی به نیت و تملک دارد یا نیت و تملک نداره. در کلام این که ریشه مسئله کجاست، اون عنصر دخیل در حل این مسئله که تصح الاجاره علل حیاز املا، اونی که دخیل چیه، به حسب اونچه که در کلمات متقدمین اومده همین مقداره. مرحوم سید صاحب عروه در مسئله شیشه از عروه، در اون قسمت مسائل متفرقه، فرمایش مرحوم سید به همین برمیگرده که در این که اجاره را صحیح بدانیم یا اجاره را صحیح ندانیم، این تابع اینه که قصد تملک مدخلیت داره یا قصد تملک مدخلیت نداره. اگر قصد تملک مدخلیت نداشته باشه، از اسباب قهریه باشه، همون حرفی قبلی در میاد که اجاره صحیح نیست. ولی اگر قصد تملک اثر داشته باشه، اینجا فرموده که دو تا احتمال ممکنه در مقدار دخالت قصد تملک بگیم که قصد تملک اثر داره، به این معنا که حصول ملکیت تماما دائر مدار قصد محیطه. محیط اگه قصد کرد برای خودش، برای خودش حاصل بشه، اگه قصد کرد برای غیر حاصل بشه، اگه هیچ قصدی نکرد هیچی هم حاصل نمیشه. این میشه دخل قصد تملک در حصول ملکیت به نحو کامل و تمام. یه احتمالی دیگه هم هست، اونی که نه، قصد تملک فل جمله مدخلیت داره، به این معنا که اونچه که معتبر هست در حصول ملکیت برای محیط اینه که قصد غیر نکنه، اما قصد خودش دیگه لازم نیست، قصد خودش رو بکنه لازم نیست. حیازت کرده بدون هیچ قصدی، این ماهازهو ملک خودش میشه. فقط جایی را که قصد غیر کرده از ملکیت او وارد نمیشه، به ملکیت غیر میشه. اینه میشه، اینم در حقیقت یک مساق از مصادیق دخل قصد ملکیت، منتها نه به صورت کامل که یدور الملکیه مدار قصد، نه، اون به عنوان دخیل هست، عدم قصد غیر در حقیقت دخیله، محمد دخیل عدم قصد غیر. مرحوم سید در بیان ریشه حکم به صحت و حکم به فساد، اونی که در متن عرفه فرموده اینه، ولی در کلمات محشین عرفه در اینجا غیر از این بحث قبلی امور دیگر، امر دیگر هم به عنوان دخیل در حل مطلب ذکر شده. بعضی از محققین معلقین عرفه فرمودن که اصلا اونچه که دخیل در بحث هست و این بحث صحت الاجاره را یا بطلان اجاره را تنظیم میکنه، این بحث مبتنی بر اینه، اینی که این مطلبه که ما ببینیم آیا حیازت از او عناوین که فقط بر مباشر صادق هست مثل اکل و شرب و مشیه، یا اینکه نه از عناوینی است که هم وجود مباشری بر وجود مباشری صادقه، هم بر وجود تسبیبی مثل بنای مسجد، عنوان بنا عنوانی است که هم بر شخصی که مباشرت در کار بنایی داره عنوان بنا بر او صادقه، هم کسی که سبب ساختن مسجد هست، پول داده، مصالح خریده، دیگه ای را اجیر کرده بر ساختن مسجد، به اون شخص پول دهنده هم بنای مسجد به اون نسبت داده میشه. بعضی از محشین فرموده اصلا اون چه که مدخلیت دارد فقط اینه، اما این که شما بحث نیت و تملک را به میان کشیدید که آیا نیت و تملک معتبر است یا معتبر نیست، این کلن این هم هیچ دخلی نداره. تمام و دخیل در حل مسئله فقط اینه که امر مباشری هست یا امر مباشری نیست. بعضی از محشین اینطور برخورد کردن، بعضی نه، گفتن اونی که شما در جهت ثانیه از بحث عنوان شده که قصد تملک دخیل است یا نه، اون هم دخل داره، ولی اونچه که مهمتر از او دخیله همین جهت از بحث، این حیثیت از بحث که آیا حیازت فقط امر مباشری هست یا عنوانی است که هم یسقا علی المباشر و هم بر سبب تحقق. این نوعا، این در نوع کلمات این دو قسمت، یعنی این قسمت دوم با قسمت اول با همدیگه زمیمه شده، ولی به نظر میرسه که غیر از این دو عامل یک جهت سومی هم، حیثیت سوم هم مورد نظر باید قرار بگیره که از لابلای بعضی از تعبیرات در کلام مرحوم آیوکویی و در کلام خود مرحوم سید صاحب عرفه، از یعنی عنوانش را میشه از اونجا پیدا کرد، و اون اینه که مسئله سومی که باید، نکته سوم و عنصر سومی که باید ملاحظه بشه در حل این مسئله صحت الاستیجار، اینه که اجاره‌ای که شخص دیگه ای را اجیر میکنه بر حیازت، آیا از قبیل اجاره کلی هست، اجاره عام یا اجاره خاص؟ چون اجیر را تقسیم میکنن به اجیر خاص و اجیر عام. در جایی که شخص به صورت کلی فی ذمه عملش را تملیک به مستأجر کرده، گفته من برای تو این کار را انجام میدهم، کار خیاطت را که کلی فی ذمه هست تملیک به مستأجر کرده، این میشه اجیر عام. در مقابل اجیر خاص، اجیر خاص کسی است که منفعت پاسش را مثل منفعت خیاطت تملیک به غیر میکنه. این منفعت را مالک بوده، تملیک به غیر میکنه، یا تمام منافعش را در یک روز تملیک به مستأجر میکنه. این میشه اجیر خاص. در حل مسئله به نظر میرسه که این حیثیت که اجاره بر چه چیزی واقع شد، آیا اجاره از قبیل اجاره اجیر خاصه یا اجاره اجیر عامه، این جهت هم باید ملاحظه بشه. حالا با توجه به این سه مطلب که امر مباشری هست یا امر تصویبی، و مطلب دوم که قصد تملک در حصول ملکیت در حیازت معتبر است یا معتبر نیست، این مطلب دوم، و مطلب سوم که اجاره واقع در بین اجاره اجیر خاصه یا اجاره که اجاره بر تملیک المنفعت هست یا اجاره عمل که کلی فی ذمه، با توجه به این سه مطلب باید مسئله رو حساب بکنیم. چطور؟